أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أجابر بالأطيبين من أوليائك في الجنان التي زينتها لأصفيائك. پس در توضیح دعای 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام سجاد علیه السلام تقاضاهای بسیار بلندی رو از خدای متعال دارند و به ما تعلیم می‌دهند. بعد از بیان معارف بلند توحیدی در این دعا و جایگاه اولیاء الهی که بی ارتباط نیست این تقاضاها با توجه به این حقایق توحیدی، با توجه به مقامات والای اولیاء الهی، اگرچه ما حقیقت این معارف توحیدی رو با این درک‌های ابتدایی درک نمی‌کنیم و همینطور مقامات بلند اولیاء الهی رو، اما به همون مقداری که از ظواهر این فرمایشات درک می‌کنیم، این تقاضاها به نوعی برای ما درک می‌شود و اون کسانی که بخواهند در مسیر تحقق این تقاضاها قرار بگیرند باید شرایط استجابت این دعاها و رسیدن به این مقامات رو دارا بشند. در این قسمت تقاضای مجاورت همسایگی با پاکان از اولیاء الهی رو از خدای متعال دارد. خب قطعا این اطیبین از اولیاء الهی در مرحله اول خود اهل بیت علیهم السلام هستن، به لحاظ اون مقامات قربی که به خدای متعال دارند. منتها این تقاضاها از ائمه علیهم السلام شاید به این معنا باشه که اگرچه ایشان دارای اون مقامات والای قرب الهی هستند در چنین بهشتی، اما باید این تقاضا باشه که در این مقام قرار بگیرن، این مقام براشون تثبیت بشه. مقتضای هر دعایی مناسب با خودشه. ما که دعا میکنیم به این است که برای در این مسیر قرار بگیریم تا اون مقامات، مقتضای تقاضای این اولیا این است که اون مقاماتی رو که دارا شدن و خدا عنایت کرده اونها رو به حال تثبیت بشه، ادامه پیدا بکنه. به حال هیچ یک از ما هیچ چیزی رو، هیچ کمالی رو نه از خودمون داریم و نه میتوانیم با تکیه به خودمون حفظش بکنیم، با تکیه به خودمون به حال دوامش بدیم. این یک نکته. نکته دیگری که ما در مسئله مجاورت خلاصه باید توجه بکنیم، قطعا مجاورت مجاورت مکانی نیست، مجاورت مکانتیه. مجاورت مکانتی یک شرایط خاصی داره، همانطور که مجاورت مکانی این چنینه. اما نسبت به مقامات معنوی مجاورت مکانی معنا نداره. ممکن است مجاورت مکانی با ولی الهی باشه، اما از زیر زمین تا فوق عرش شخص به حال دوری معنوی داشته باشه. و خب نمونه هاش رو ما ملاحظه میکنیم در قرآن کریم هم میبینیم زن فرعون از خدای متعال مقام به حال اندیت را از خدا طلب میکنه که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدایا یک بیتی رو نزد خودت در بهشت برای من به حال بنا بکن. خب این بنا در اینجا تحقق پیدا کرده، شروع شده، تثبیت شده و این رو از خدای متعال میخواد که تحققش بده. با اینکه در کنار فرعون بوده است، باید اون تحمل ها و اون ریاضت ها و اینها رو داشته باشه تا به حال این تقاضا برای او به اجابت برسه. بنابراین این جوار باید دقت بشه که جوار مکانی نیست. این یه نکته، نکته دوم. نکته سوم هم به لحاظ این که این اولیا از اولین درجات سعادت و قرب الهی رو دارا هستند تا اون بالاترین درجات سعادت و قرب الهی، لذا برای همگان که در مسیر سعادت هستند این جوار معنا داره. اونتا هر کسی به لحاظ همون درجه کمالی که کسب کرده است با همون درجه کمال نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام همسایگی پیدا میکنه. و جابر بیال اطیبین من اولیائک. حالا شاید این من اولیائک من بیانی باشه که اون پاکانی که به هر حال اولیای تو هستن، یا ممکنه که این اطیبین هم حتما مراتب دارن. در بهشتی که زینتها لأصفیائک، زینت کردی اون بهشت را برای برگزیدگانت. در حال برگزیدگان الهی از آیات قرآنی برحال استفاده میشه. آیات آخر سوره مبارکه فجر که خدای متعال به عده‌ای خطاب میکنه، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. باید انسان مراتب نفس را در کمالاتش طی بکنه تا به نفس مطمئنه برسه. نفس مطمئنه بر حال مسبوق است به اون مراتب نفس ملهمه، نفس متفکره و بر حال از نفس لوامه انسان باید خارج بشه، که همه اینها توضیحاتی داره، مقتضاهایی داره. این مراتب نفس انسان تا به اون حالت آرامش به یاد الهی، به یاد خدای متعال در شؤون گوناگون زندگی برسه. اون آرامشه یعنی این که روحش به این طرف و اون طرف دیگه مردد نشه، نرو متزلزل نشه و یعنی پاگیر نشه. نه این که توجه نداشته باشیم، ما نمیتونیم در حال از موجودات و خواص موجودات بر حال بی بهره باشیم. تا تو این عالم هستیم ارتباط با موجودات، با ویژگی های گوناگونی که دارن، نیازمندی های گوناگونی که ما داریم، در این ارتباطات در حال هستیم. اونطور نفس مطمئنه یک تحولاتی درش ایجاد میشه که عمدتاً هم جنبه معرفتی داره، هم جنبه بر حال تمایلی داره، که تمایلش به بر حال مخلوقات و با اونها ارتباط استقلالگونه بهره‌وری و اینها نداشته باشه. حالا بر حال این نیاز به توضیح داره که این خلاصه نفس مطمئنه یک ویژگی هایی داره. راضیتن ارزیه، راضیست به هر چرا که در عالم تحقق پیدا میکنه، چون به خدای متعال مستند میبینه. اون آرامشه آمده که نفس راضیه یه مرتبه دیگری از نفس مطمئنه. مرضیه باز یه مقداری بالاتره، که حالا نه ما داریم نه حقیقتشو میفهمیم، منتها نیاز به توضیح و بحث علمی داره تا قابلیت پیدا بکنه به این خطاب فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. به نظر میرسه که این جنانی که خدای متعال برای برگزیدگان از بندگانش خلاصه انتخاب کرده، یک چنین جایگاهی باشه و در واقع تقاضای تحولات خاص در وجود ماست، همان تحولاتی که برای این اولیا رخ داده و ما در اون مرتبه تحولات وجودی اونها، تحولات وجودی اونها رو درک بکنیم. این جوار یعنی که از این جوار به حال این نکته چهارمه در معنای جوار، که جوار چی رخ میده، در جوار چی باید به حال تحقق پیدا بکنه. یعنی به هر حال این اولیا، این درجات کمال رو طی کردند، ما هم با تبعیت خالصانه از ایشان این درجات کمال رو طی بکنیم تا اون حقایق وجودیه اونا برای ما کشف بشه. بله، حالا یه چنین چیزی به ذهن میرسه از این تعبیرات. و جاور بیال اطیبین من اولیائک فی الجنان التي زینتها لاصفیائک. عمدتاً تقاضاها اون تقاضاهای بالاست، اون تا هر مقدارش که برای انسان رخ بده در پرتو وجود این اولیاء مصطفی و انتخاب شده برای ما سعادته. و جللنی شرائف نحلک فی المقامات المعددت لأحبائک. خدایا مرا بزرگ بدار با اون عطایای احال بزرگ است در اون مقاماتی که برای محبینت آماده شده است. به هر حال اون مقاماتی که خدای متعال برای محبینش آماده کرده همان مقامات قربه که حدیث قرب نوافل و قرب فرائض به این مقامات برحال ما رو متوجه میکنه که ما اگر بخواهیم به قرب واقعی خدای متعال برسیم باید رابطه محبتیمون رو با خدای متعال مستحکم بکنیم. رابطه محبتی هم با تبعیته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بعدش هم فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنین حب شدیدتری نسبت به خدای متعال دارن در رابطه با سایر برحال اشیاء. این رابطه محبتی بین ما و اشیاء تکوینن برقراره که ما به لحاظ هر بعدی از ابعاد وجودمون به سوی یک کمالی کشش داریم. کشش هر بعدی از ابعاد وجودی انسان به یک موجود و یک شیء صاحب کمال این می شود محبت. منتها بعضی از درجات محبت و عمده درجات محبت کسبیه. این محبت به برحال کمال مطلق فطری ماست که همه برحال فطرتاً به ذات اقدس الهی این کشش رو برحال داریم که بفهمیم به طور خاص یا نفهمیم. منتها انسان به لحاظ اون مرتبه عقلانیتش و ارادهش هر مقدار این روابط رو بهتر درک بکنه و کمالات واقعی رو بهتر درک بکنه، ارتباطش رو قلباً و عملاً با اون کمالات واقعی برقرار بکنیم. ارتباط قلبی یعنی بخواهیم اون کمال حقیقی رو، کمال واقعی رو، و این معنا باید در عمل ظهور پیدا بکنه که حالا اون کمال مطلق از ما چی خواسته، چه امور کمالی رو از ما خواسته و چه امور نقصی رو خواسته که ما بهش حال مرتکب نشیم، متصف نشیم. بنابراین مقتضای ایمان واقعی به خدای متعال همینه: والذین آمنوا اشد حبا لله. این اشد حبا لله باید در یک موطنی، موطنهایی ظهور و بروز داشته باشه، اون موطن عمله. لذا هر مقدار انسان به واجبات الهی ملتزم باشه، بعدش به امور زائده نوافل ملتزم باشه، میخواد ارتباطش رو با اون کمال واقعی برقرار بکنه، ارتباط خاضعانه‌اش رو. نظام ما میبینیم اصفیاء الهی، منتخبین خدای متعال، در برابر خدای متعال اون خضوع تام رو دارن، لذا انتخاب میشن. این انتخاب اصفیاء بدون ملاک نمیشه، باید در برابر ذات اقدس الهی به لحاظ اون مرتبه درکی که دارند اظهار خضوع بکنند. لذا در حدیث قدسی است که خدای متعال به حضرت موسی علی نبی نواله علیه السلام وحی میکنه که ای موسی، میدانی من برای چی تو را به مقام تکلیم انتخاب کردم؟ عزم میکنه نه پروردگار، خدای متعال میفهمد که من این بندگان رو زیر رو کردم، دیدم که تو از همه اونا در برابر من خاضع تری. خب اینها ملاکات، این است که انتخاب بشه به انس طفی تو کل کلامی، من تو را انتخاب کردم برای کلامم. و همینطور برای مقامات دیگر که اینا انتخاب میشن. باز حدیث است از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اون حضرت سوال شد که شما به چه جهت آخر همه انبیا بر حال مبعوث شدی، با اینکه اشرف همه انبیا هستی؟ خب این سوال برای ما هم هستی. حضرت میفهمن که چون من از همه زودتر به سوال حق تعالی الستو بربکم جواب بلا دادن. این البته خب حرف زیاد داره از جهات هر حال تحلیل این روایات، اما معناش اینه که اون حضرت از جهت رتبه بالاترین بر حال مرتبه خضوع را در برابر حق تعالی اظهار داشته و این اظهار رو در عمل هم بر حال نشون داده و این اظهار رو در عوالم گوناگون اظهار میکنه. لذا در قیامت باز روایته، وقتی قیامت به پا میشه و به هر حال اولین کسی که در صحرای قیامت به هر حال وارد میشه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، بعد امیرالمومنین، بعد به هر حال حضرت ابراهیم، و روایات در این زمینه هست. برای اینکه اون مقام حضرت ظهور پیدا کنه برای دیگران که همان مقام محمود است، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مبعوث شدن به مقام محمود یعنی اون مقام پسندیده شده که در مرحله اول خدای متعال این مقام رو میپسندد و سپس همه موجودات غیر از اون حضرت که اون مقام رو ملاحظه میکنن که اون حضرت رو شایسته این مقام میدانن. این پسندیدن معناش اینه. در این موطن حضرت به سجده میفته و اینکه این مقام ظهور پیدا بکنه. اینجا خطاب میرسه از ناحیه ذات اقدس الهی، سر را بردار. حالا به تعبیراتی است که ماها بفهمیم دیگه. اینجا جای سجده نیست، تو سجده تو حقیقتا انجام دادی، اینجا جای ظهوره. اون خاصیت سجده است، اون نهایت خضوعه. لذا انشاءالله این مطالعات رو در ضمن مطالعات فقهی و اینامون قرار بدیم. روایات برحال صلات معراجیه رو البته با اون مبانی خودش یه مروری بکنیم، یه مقداری از این به حال مطالب به حال درک خواهیم کرد. متاسفانه این مباحث دیگه تو درس خارج و اینها مطرح نمیشه، یه درس خارج دیگری لازم داریم. بله، به هر حال در اون صلات معراجیه هم این حقایق برای حضرت خلاصه ظهور پیدا کرده، تا جایی که جبرئیل دیگه میماند در این سیر معنوی و به هر حال او اقرار میکنه تقدم یا محمد. من بالاتر از اینجا دیگه نمیتونم حال حرکت بکنم. حالا تعبیر حرکت و اینها به خاطر درک ماست. بله، به هر حال این محبت این اقتضاعات رو داره که خدای متعال با به هر حال اظهار خضوع خاصی از بنده نسبت به او اون عنایت‌های خاصش رو میکنه. اونجا میشود محبوب خدا. تا قبل از این محب بوده، بعد از این دیگه محبوب خدا میشه. که حالا اینها مطالبی است که گاهی تو زیارت‌ها هست، ان شاء الله زیارت آل یاسین هم بخونیم گاه گاهی. این جمله آمده لا حبیب له الا هو و اهله. حبیبی برای خدا یعنی یا محب یا محبوبی جز اون حضرت و خانوادش و اهل بیتش نیست. یعنی اون حقیقت محبت برای این اولیا به هم ظهور پیدا کرد. و جللنی شرائف نحلک فی المقامات المعدتت لأحبائک. حالا یه مختصری ما از روایات و بعضی از آیات و اینها در این رابطه عرض کردیم که اون مقامات که برای احبا آماده شده است به حال اجمالاً چیست، و امام سجاد علیه السلام از خدا میخواهند که این خلاصه تجلیل تحقق پیدا بکنه. و در واقع اگر انسان در مسیر بندگی خالصانه حرکت بکنه، همان به کرامت رسیده. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. این مقام کرامت به حال به این صور تحقق پیدا میکنه. خداوند انشاءالله به حق اهل بیت عصمت و طهارت به همه ما توفیق درک این معارف رو و عمل به آنها و افتادن در مسیر اتصاف به این اوصاف کمالیه رو تا آخر عنایت بفرماید. به هر حال مصائبی در عالم اسلام رخ داده و رخ میده که اینها روح انسان رو به هر حال کدر میکنه و در این مراحل باید ما همواره توسل به اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. در این ایام این امور ناگواری که برای مسلمانان فلسطینی رخ داده، اینها واقعا درد آور است. باید همدردی به انهای مختلف داشته باشیم. دیشب هم که این دعای جوشن صغیر خوانده شد، انشاءالله عزیزانم الان نمیدونم توجه کردن نکردن، رفتن حرم مطهر یا نرفتن. به ما که توفیقی پیدا کردیم یه بار تو عمرمون خوندیم. بله، بسیار دعای شریفیه. الله گاهگاهی اگر یه وقت خدای نکرده حالی پیدا کردیم و وقتی این دعای جوشن صغیر رو بخوانیم، خیلی محتوای بلندی داره. گاهی بعضی تعبیراتش هم عربیه ها، اما به هر حال این رو امام کاظم علیه السلام خوندند هنگامی که مهدی ملعون عباسی میخواستن حضرت رو به هر حال گیر بندازن. بعد به هر حال باید ما همواره دست به دعا و توسل در کنار در حال کارهای دیگری که هم خودمون روحیه بگیریم و هم به نوعی این رزمندگان روحیه بگیرن و بدونن که همدرد در حال داریم.